بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. جلد چهارم، کتاب اطعمه و اشربه، صفحه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یحرم من الطیر ما کان صفیفه حال طیرانه و هو ان یطیر مبسوط الجناحین من غیر ان یحرکهما اکثر من دفیفه و ان یحرکهما حالته دون من اکس او تساویا فیه. ما دوستان در بحث امروزمون میخوایم یک ملاک‌هایی برای تشخیص پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت رو بیان کنیم. ایشون میفرماید یکی از علامت‌هایی که میشه حلیت و حرمت پرنده رو از این علامت تشخیص داد این است که پرنده اگر صفیفش بیش از دفیفش باشه این حرام گوشت، اما اگر نه دفیفش بیشتر باشه یا مساوی باشه این حلال گوشته. خب حالا صفیف و دفیف یعنی چی؟ ببینید بعضی از پرندگان مثل نمیدونم حالا باز شکاری، مثل عقاب، اینا وقتی پرواز میکنن یه چهار تا پر میزنن، بعد پرشون رو نگه میدارن باز و همینجور که باز بدون حرکت این پرنده داره حرکت میکنه. این که پرنده بالش رو باز نگه داره و بدون حرکت روی هوا پرواز بکنه بدون که بال بزنه، این رو بهش میگن صفیف. اما اگر نه، عرض کنم نتونه این کارو بکنه و فقط با بال زدن در واقع حرکت بکنه، اون زمانی که بال میزنه و حرکت میکنه این عمل رو بهش میگن چی؟ میگن دفیف. شما هیچ وقت گنجشک رو نمیبینید این کار رو انجام بده. کاری که باز انجام میده هیچ وقت گنجشک نمیتونه انجام بده. گنجشک همیشه باید پر بزنه، یه دو لحظه پر نزنه میفته. اما عقاب اینجوری نیست. عرض کنم خدمت شما یه چهار تا پر که بزنه میبینید لحظات متمادی بالش رو باز نگه داشته و بدون اینکه بال بزنه داره حرکت میکنه. اینکه بالش رو باز نگه داره و بدون بال زدن حرکت بکنه اینو بهش میگن صفیف، در مقابلش میشه دفیف. اگر صفیفش بیشتر بود میشه حرام گوشت، اگر دفیفش بیشتر بود یا مساوی بود میشه چی؟ میشه حلال گوشت. درست شد؟ عرض کنم خدمت شما قاعدمون دوستان همینه. فقط ما تو پرندگانی که منسوسند که مثلا این حلال گوشته این حرام گوشته، تو همونها دوستان این قاعده صدق میکنه. یعنی میبینیم اهل بیت عصمت و طهارت هر کدوم رو گفتن حلال گوشته، این یا دفیفش بیشتر بوده یا مساوی. هر کدوم گفتن حرام گوشته معلوم میشه صفیفش بیشتر بوده. یعنی اونم بر اساس همین قاعده، در واقع مطابق همین قاعده و متناسب با همین قاعده موارد و مصادیق رو برای ما مشخص کردن. فقط یک مورد رو داریم و اون پرستوس که برخی دوستان قائل به حرمت شدن با اینکه پرستو دوستان دفیف داره، اما قائل به حرمت شدن، که اگر ما قائل به حرمت بشیم در واقع میشه خلاف این قاعده. ایشون میفرماد چون این حرفی که آقایون زدن در مورد پرستو خلاف این قاعده است، خود همین دلیل بر ضعف این نظریه است که بگیم پرستو حرام گوشته. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، یکی از علامتهای دیگر برای تشخیص حلیت و حرمت پرنده قانسه، حوصله، سیسی است. قانسه، حوصله و سیسیه. ایشون میفرماید اگر پرنده قانسه نداشته باشه، حوصله نداشته باشه، سیسیه نداشته باشه، حرامه، حرام گوش محسوب میشه. حالا قانسه چیه؟ حوصله چیه؟ سیسیه چیه؟ قانسه دوستان در پرنده گفتن قانسه به منزله عرض کنم روده است در غیر پرنده. روده اون محلی است که غذا بعد از معده به اونجا میره، یعنی وقتی تو معده غذا هضم میشه اون عرض کنم باقی موندهش میره توی روده. قانسه در واقع روده پرنده است، حالا اسمشو روده نمیگذارن، میگذارن قانسه. قانسه به منزله روده است در غیر پرندگان. حوصله دوستان گفتن محل جمع شدن دانه و غیر دانه از مأکولات پرنده اندل حلق. اندل حلق محلی که دانه رو نزد حلقش در واقع جمع میکنه، که گفتن یه چیزی به منزله معده است در انسان. چطور؟ انسان وقتی غذا میخوره غذا میره تو معدهش، پرنده وقتی دانه ای میخوره این دانه میره تو یک محلی که اون محل رو بهش میگن چی؟ میگن حوصله. و سیسیم دوستان یک انگشت خارمانندیست در پای پرنده، پشت پاش، موضع العقب. ببینید پای پرنده همینجور که روبروی ما وایستاده یه انگشتانی و خارهایی تو دستش که انگشتان شبیه خاره، جلوی پرنده است، یه دونم پشته. اونی که پشت پرنده، اون خاری که انگشتی که پشت پرنده است بهش میگن چی؟ میگن سیسیه. حالا ایشون میفرماد اگر پرنده ای قانسه، حوصله و سیسیه نداشته باشه حرام گوشت. اینم یکی از علامتهای دیگر. فقط توجه داشته باشید این علامتهایی که عرض کردیم، مثل قانسه، مثل حوصله، مثل سیسیه، مثل این که گفتیم صفیفش بیشتر از دفیفش باشه، اینا متلازمند. یعنی چی؟ یعنی چی متلازمند؟ معناش این است که هر کدوم یکی از اینا رو عرض کنم داشته باشه بقیه هم داره، هر کدوم یکی از اینا رو نداشته باشه بقیه هم نداره. یعنی این علامت ها همش با هم تو پرندگان جمعه. دقت میکنید؟ ظاهرن این علامات متلازمن، یعنی یکی از علامت ها که باشه اونای دیگه هم وجود داره، لذا شما لازم نیست بررسی کنید که همه رو داره، یکیشو که داشته باشه کافیه. یعنی همین که مثلا صفیفش بیش از دفیفش باشه این کافیه برای حرمت، دیگه لازم نیست اونای دیگر رو بررسی کنید، چون اونای دیگر هم خود به خود متوجه خواهید شد که دارد. حالا تو تلازم بین این علامت ها مرحوم شهید دوستان دو سه تا روایت ذکر کرده. اجازه بدید دیگه من روایت ها رو عبارت براتون بخونم تا اینجا رو انشالله بریم جلو، بعد برسیم به مطالب بعدی. نگاه کنید. و یحرم من الطیر ما کان صفیفه حال طیرانه اکثر من دفیفه. حرام است از میان پرندگان اون پرنده ای که صفیف اون پرنده در حال پرواز. آقا صفیف یعنی چی؟ و هو اون صفیف این است که یطیر اون پرنده مبسوط الجناحین من غیر ان یحرک هما، بدون این که حرکت بده، مبسوط الجناحین در حال پرواز، اینو بهش میگن صفیف. اونی که حرام است اون پرنده ای که صفیفه اکثر من دفیفه. آقا دفیف چیه؟ به ان یحرک هما حالته، به این که حرکت بده اون جناحین رو در حالت طیران و پرواز. دون من عکس او تصابه یافی، اما اگر عکس باشه، عکس باشه یعنی چی؟ یعنی دفیفش بیشتر باشه، یا نه دفیف و صفیفش بیشتر باشه. ای فس صفیف و دفیف، این عبارت رو که دوستانشون ترجمه کرده ای فس صفیف و دفیف، ظاهرش این است که چیو دوستان ترجمه کرده و توضیح داده؟ تساویا رو، الف تساویا. غلطه، این اشتباهه. حالا چی شده که شهید اینجا این اشتباه رو کرده؟ چون نمیخوایم بگیم تساویا اون صفیف و دفیف در عرض کنم خدمت شما این مطلب، در واقع دقت کنید چه عرض میکنم، باید بگیم که عرض کنم خدمت شما دفیف او، بله تساوی فیه یعنی مساوی، عذرخواهی میکنم، مساوی است صفیف و دفیف در اون چیز، با توجه به که ایشون تو تفسیر، من ابتدای اشتباه کردم، یه لحظه من دقت کنید، تو تفسیر فی آورده، این ظاهرش این است که داره چی رو تفسیر میکنه؟ فیه رو، نه تساویا رو، چون فی آورده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی انگار ایشون فیه رو خواسته تبیین کنه و تفسیر کنه به فستفیه و لدفیه. این اشتباهه، یعنی آوردن فی اشتباه. صحیحش این است که بگیم تساویا. تساویا یعنی چی؟ یعنی تساوا اون صفیف و دفیف در این ضمیر فیه رو بزنید به طائر. دقت میکنید؟ لذا اون فی رو ایشون نباید میآورد و تبیین باید میشد تبیین فاعل تساویا. این درسته، چون فی رو آورده و ظاهرش این است که داره فیه رو تبیین میکنه، این غلطه، این اشتباه از ایشون. بعضی از معاشرم مثل مرحوم آقا جمال این رو تصریح کردن که این اشتباهی است که از مرحوم شهید اینجا رخ داده. طائر تساوا صفیف و دفیف در اون پرنده، والمنصوص تحریما و تحلیلا داخل فی، اون چه منصوص است از حیث حرمت و حلیت داخل در همین قاعده عام است. یعنی اونایی که اهل بیت عصمت و طهارت حلیت و حرمتشو برامون بیان کردن و گفتن این پرنده حلاله این پرنده حرامه، ها همین وضعیت رو دارن. اونایی که گفتن حرامه صفیفش بیشتر بوده، اونایی که میگن حلاله یا مساوی بودن یا دفیفش بیشتر بوده. الا الخطاف، مگر پرستو، فقط قیل به تحریمهی من نهو یدوف، پرستو رو گفتن حرمت داره با اینکه این دف داره نه صف، یعنی دفیفش عرض کنم زیاده نه دفش، چه بسا اصلا بگیم دف نداره. فلذالک ضعف القول به تحریمه، رو همین حساب که پرستو یدوف قاعدتا باید حلال باشه، لذا قول به تحریم میشه چی؟ میشه ضعیف. این یک ملاک در پرندگان تو تشخیص حرمت و حلیت. ملاک دوم، و کذا یحرم ما لیس له قانسه ولا حوصله ولا سیسیه، همچنین حرام از اون پرنده ای که نیست برای او قانسه. اگر پرنده قانسه نداشته باشه این حرامه. آقا قانسه یعنی چی؟ میگه وحیه لطیره به منزلت المسارین لغیرها. مسارین دوستان جمع الجمع برای مسیر، یعنی مسیر میشه مسران، بعد مسران میشه مسارین. مسیرم به معنای روده است، به منزله روده برای غیر پرنده. چطور غیر پرندگان روده دارن؟ پرندم قانسه داره که بعد از در واقع هضم غذاش این میره توی اون قانسه، بعد از اونجا خارج میشه. ولا حوصله، حوصله به تشدید و تخفیف، یعنی هم حوصله خونده شده هم حوصله. این تشدید که ایشون میگه تشدید لامه ها، حوصله حوصله هر جفتش خونده شده. آقا حوصله چیه؟ میگه وحیه ما یجمع فیها الحب و غیرهی من المأکول عند الحلق. در واقع بعضی ها تعبیرشون اینه به منزله معده انسان، اون محلی که عرض کنم غذا که میخوره این حب دانه هایی که میخوره میره اونجا، نندل حلق دیگه به قول آقا چیندان. در واقع این معدش هم عرض کنم نزد حلقش، خیلی توی شکمش انگار نیست، اندل حلقه. اینم میشه حوصله. ولا سیسیه به کسر اولهی و ثالثهی مخففه، سیسیه یعنی صاد حرف اول و صاد حرف سوم رو مکسور بخون. وحیه شوکه، شوکه دوستان لغت خار معنا کرده، اینجا انگار مراد از این خار انگشتی است که شبیه خاره، ها التی فی رجله موضع العقب، اون انگشت خار ماننده ای که تو پاشه، موضع العقب یعنی پشت پاشه در واقع، ها رو به شما که وایستاده این خار در واقع پشت پاش قرار میگیره. خب اصل این کلمه عرض کنم خدمت شما شوکه چیه؟ میگه و اصلها شوکت الحائک، اصل شوکه در لغت شوکت الحائک، حائک دوستان یعنی بافنده، بافنده. اون وقت این شوکت الحائک یعنی اون عرض کنم چه خارم، این قالی بافا رو دیدید یه چیزی دارن مثل چنگال میمونه که که وقتی تار و پود قالی رو با هم دیگه عرض کنم مچش میکنن، چون تارهایی که وجود داره در واقع پودش رو این قالی باف میزنه، وقتی این رو میزنه با این میزنه اینو محکم صافش میکنه و اون رو بهش میگن چی؟ میگن شوکت الهای. بافتن پارچم قدیم همین جور بوده، الان دستگاه اومده به راحتی عرض کنم خدمت شما پارچه رو میبافن، اما قدیم پارچم که میخواستن ببافن پارچه های زخیم رو همینجوری میبافتن. میگه اصل این کلمه شوکه همون شوکه هائه که بافنده است، علتی یسوی بها که عرض کنم تسویه ایجاد میکنه به واسطه این شوکه، از سداد و لحمه. سداد یعنی تار، لحمه یعنی پود، تار و پود پارچه و اون چیزی که داره میبافه رو با اون تسویه میکنه و صافش میکنه در واقع. و ظاهر ان العلامات، این علامات دوستان اعم از قانصه و حوصله و سیسیه و اون صفیف و دفیف که اینا همه علامت بودن دیگه، میگه ظاهر این است که این علاماتی که گفتیم متلازمند. آقایون متلازمند یعنی چی؟ یعنی یکی از علامت ها که باشه بقیهش هم وجود داره. فیکتفی به ظهور احد ها، یکیش که ظاهر شد دیگه لازم نیست بقیه رو شما بررسی بکنی. حالا از کجا شما میگید این علائم وجود دارن و این علائم متلازمن؟ میگه وفی صحیح حتی عبدالله ابن سنان قال سأل ابی عبدالله علیه السلام، دقت کنید، و انا اسمع، میگه عرض کنم خدمت شما، سأل ابی ابا عبدالله سوال کرد پدر من از امام صادق علیه السلام و من داشتم میشنیدم، یعنی پدرم که سوال کرد من اونجا بودم. ما تقول فی الحبارا، حبارا دوستان پرنده ایست به نام حبره، حبره با هی دو چشم. فرهنگ عمید میگه پرنده ای وحشی بزرگتر از مرغ خانگی، گردن دراز، بال زرد و خالدارم داره. اینا دیگه حالا ویژگی هایی که حالا نمیدونم، حبره رو من نمیشناسم، کلمه حبره رو که شما به کار ببرید من تطبیق نمی کنم، اما ویژگیاش اینایی که عرض کردم. خب میگه ما تقول فی الحبارا، در مورد حبارا چی میفرمایید؟ قال ان کانت له قانصه فکل، اگر قانصه داره بخور. قال و سألته عن طیر الماء فقال مثل ذلك. دوستان بزرگوار، این که امام فقط قانصه رو گفتن بقیه رو نگفتن، بگید این نشان تلازمه دیگه، و الا باید حضرت میفرمودن قانصه‌ش رو بررسی کن، حوصله‌ش رو بررسی کن، سیسیه‌ش رو بررسی کن، صفیف و دفیفش رو بررسی کن. ها، این نشان تلازمه. این یک روایت. دوم و فی روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام قال کل ما دف، عذر میخوام، کل ما دف، بخور اون پرنده ای را که دف داره، ولا تأکل ما صف، اونی که صفیف داره اون رو نخور. فلم یعتبر احد هما الجمیع، ببینید نه روایت اول نه روایت دوم همه رو معتبر ندونست. احد هما یعنی احد الروایتین، هیچ کدوم از این دو روایت همه اوصاف رو نیاورد. اولی قانصه رو آورد، دومی صفیف و دفیف رو ملاک قرار داد. اینا نشان از این است که اینا تلازم دارن. روایت سوم، روایت سماعه از امام رضا علیه السلام، و فی روایت سماعه عن رضا علیه السلام کل من طیر البر ما کان له حوصله، اونی که حوصله داره میتونه بخوری. و من طیر الماء ما کاند له قانصه، از طیر ما اونی که قانصه داره اونو میتونی بخوری، که قانصه الحمام، مثل قانصه عرض کنم خدمت شما کبوتر. حالا شاید این که حوصله رو در مورد طیر بر آوردن و نسبت به طیر ما قانصه رو آوردن، شاید تو تشخیصش مثلا تو اون حوصله مثلا راحت تر بوده تو این قانصه. حالا اینو شو خیلی به ذهنم رسید، شاید غیر از این باشه. علا ای حال این طور فرمودن ما کاند له قانصتون که قانصت الحمام، لام معده کم معدت الانسان، یعنی عرض کنم اون پرنده ای که قانصه دارد نه معده. قانصه در پرنده کار همون انگار معده رو میکنه ها، اما این معده نداره، چینه دان داره، ها معده نداره. و کل ما صفه فهو ذو مخلق و هو حرام. هر پرنده ای که صفیف داشته باشه این ذو مخلب است، یعنی چنگال داره، چنگال داره و حرامه. و کل ما دف فهو حلال، و هر پرنده ای که دف داشته باشه اون حلاله. و القانس و الحوصله یمتحنو بها من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول. یعنی ما وقتی میریم سراغ قانسه و حوصله و امتحان میکنیم قانسه و حوصله رو از طیر، که اون پرنده لا یعرف طیرانه، یعنی طیران و پروازش معلوم نباشه که صفیفیست یا دفیفیست. و الا اگر شما تونستی تو پرواز تشخیص بده که این پرنده صف دارد یا دف دارد، اصلا لازم نیست بری بگو قانسه و حوصلشو بررسی بکنی. و کل طیر مجهول، هر پرنده مجهول. آخه یه وقت هست این پرنده رو هوا شما میبینی صفیف داره یا دفیف، میزنی میفته بر میداری، خب این معلومه. اما یه وقت هست نه، پرنده رو زمینه، شما زدی اما متوجه نیستی که این پرنده وقتی پرواز میکنه وضعیتش چجوریه. ها کل طیر مجهول، یعنی اگر نمیدونی صفیف و دفیفش چجوریه، برو سراغ قانسه و حوصله اونا رو بررسی کن. خلاصه اینا نشان دهنده این است که اگر صفیف و دفیف رو مثلا شما بررسی کردی، دیگه اونای دیگر رو لازم نیست بررسی کنی. اینا نشان از این است که این علامات همش معتبر نیست، همین که بخشش رو داشته باشه برای ما کفایت میکنه. و فی هذه روایت ایضا دلالت علی عدم اعتبار الجمیع، تو این روایت دلالت است بر این که همه علامت ها معتبر نیست. و علا، این علا عطف به علای قبلیه، یعنی دلالت علا ان العلامه لغیر المنصوص علا تحریمه و تحلیله، یعنی این علامات مال اونجاییه که ما نصی بر تحریم و تحلیل نداشته باشیم، ولی اگر نص داشته باشیم بررسی علامات لازم نیست. ولذا فرمود کل طیر مجهول، اگه مجهوله تو برو سراغ این علامات، اما اگه مجهول نیست روایت داریم خیالت راحت باشه این علامت ها رو داره. خب دیگه چی از پرندگان حرامه؟ میگه ول خوشاف. دو تا از پرندگان دیگر حرام کوش، یکیش خوشافه. خوشاف چیه؟ و یقال له خفاش. این فا و شینش انگار قابل جابجاییه، خفاش بهش میگن، خوشاف هم بهش میگن. ول وطوات، اسم دیگه خفاش چیه؟ وطوات. اینا سه تا اسم برای یک پرنده ها، و یقال له الخفاش و الوطوات. و طاووس، یکی از پرندگان حرام گوشتن طاووسه، که زیباترین شاید عرض کنم پرندگانه، اینم گفتن چون از مسوخه حرام گوشته. خب از این به بعد دوستان ایشون وارده، دقت کنید، ایشون وارده پرندگانی می شود که حرام گوش نیستن اما گوشتشون مکروهه، گوشتشون مکروهه. سوال دارید بفرمایید.
اینجا
چیزی
هست آخر از این که الان از این اعتبار جمعی بعد
مطلب و بوده و از ظاهر اندر علامات متنازه به یکی به دور اهل ما، یعنی یکیش باقیه جا گفتن که این دوتا یه مطلب بگید. دیگه آقا
من
آقا نمیشناسم. ایشون میگه دفش بیشتره،
این که مثلا داره میگه که حالا که گفتن تحریمه دفیف بودنش.
نه خیر، ایشون میگه الا الخطاب فقط قیل به تحریم من نهو یدوف.
خب درسته،
من نهو یدوف یعنی چی؟ یعنی من شهید حکم میکنم به اینکه این دف داره، صفش کمتره.
اگر اون منظورش پرنده باشه ظاهرا دفیف نیست.
حالا دیگه عرض کردم دیگه، این حالا موضوع خارجی است. من الان چی بگم به شما؟ من نمیشناسم، نمیدونم واقعا پرستو صفیفش بیشتره یا دفیف. نه ببینید، دفیفش بیشتره یا صفیفش؟
بال زدن
منو شنیدم، ولی بال زدن پرستو زیاده. نه ببین، دف و صف یعنی سقف مثل عقاب که دو تا بال میزنه بالشو نگه میداره حرکت میکنه، اینو بهش میگن سقف. دفیف یعنی همونجوری که بال میزنه حرکت میکنه،
همینجوریه.
ایشون هم همینو میگه. حالا شما میفرمایید اون دیگه، حالا اگر موضوعا واقعا اونجور باشه اشکالتون وارده، نباشه نه، منم نمیدونم کدوم یکیه.
این روایت قانسه
رو در مورد نهره قرار دادن، یعنی قانسه رو بوده، یعنی پدر فرموده که قانسه داره، نه مهره، روده داره، نه مهره، این نگفته چینه دان داره، نه مهره. بله دیگه، قانسه رو سنگدان معنا کرد. لغت قانسه رو سنگدان معنا کرد، اما بالا چی معنا کرد؟ گفت زهیه لطیر به منزلت المسارین. مسارین رو من تو لغت دیدم، مسارین رو میگن جمع است برای جمعش میشه مصران، بعد مصران جمعش میشه مسارین. دقت میکنید؟ حالا سنگدان این پرنده با اون عرض کنم محلی که بعد از در واقع معده مثل روده است برای غیرش، آیا این یکی یا دوتاست؟ لغت قانسه رو سنگدان معنا کرده، ایشون هم میگه مسارین، که اگر ما لغت رو بپذیریم، حرف ایشون رو هم بپذیریم، انگار این دوتا یکی هم. حوصله رو عرض کردم دیگه معناش چیه، حوصله رو که خودشون هم معنا کرد، ما یجمع و فیها الحب و غیره من المأکول عند الحب، یعنی به منزله معده انسانه.
استاد همینجاست که گندم میخوره اینجا قشنگ
بار جونه، اون میشه چینه دانش، اون میشه حوصله. ظاهرا دو تاست، بله لغت هم دو جور معنا داره.
استاد اینجا چون فرمود برای منصوص تعلیم و تعلیم داخلی توضیح فهمده که شید میشه در مورد که اون بشه در واقع اون حیوانانی هم که در واقع در روایات اومده تو همین ملاک ها
داخلون فی، یعنی داخلون فی هذه القاعده العام، تو همین قاعده عام، یعنی اگر امام علیه السلام گفته این حلاله، این صفیتش بیشتر نیست،
دلیلش هم نفرمودن، یعنی با این ملاک فرمودن حرام حضرت، درسته؟
بله، یعنی ایشون میخواد بگه ما تطبیق که میکنیم و میبینیم حضرت این عده از پرندگانو که حرام کردن ها، اینا صفشون بیشتر بوده، این عده رو که حلال کردن اینا یا دفشون بیشتر بوده یا مساوی بودن. بله بله بله، استقرائیشون میفرمه، یعنی مواردی که اهل بیت عصمت و طهارت تو روایات تو منصوصات ما داریم، ما این قاعده روشون پیاده میشه. خب بله، اگر استقرا نکرده باشه کنیم تو این حرفو بزنه، مگر یه روایتی داشته باشیم که تصریح کرده باشه به این، اما این نیست. ایشون میخواد بگه انگار این اتفاق افتاده، مواردی که تو روایات داریم و علما هم حکم کردن همشون این قاعده براش پیدا قاعده جاری میشه، الا الخطاب. این الا الخطاب یعنی یه مورد رو استثناء کرد، بقیه‌اش همین قاعده است. بدون استقراء مصداقی امکان نداره ایشون این حرفو بزنه، مگر اینکه روایت خودش تصریح بکنه.
یعنی ما یک روایت عامی را داشته باشیم، بعد حضرت یک روایت دیگه هم داشته باشیم که حضرت فرمودن اینها حلال هست، یعنی مصادیق
رو ذکر کرده. خب مصادیق رو که ذکر کرده، تو مصادیق شما چجوری تطبیق میکنی؟
با اون عام دیگه در واقع میفهمی که اینایی که حرام هستن تحت اون ملاک هستن.
نه دیگه، ممکنه یه موردی استثناء باشه، یعنی حضرت قاعده عام بده، در عین حال مواردی رو تو مصادیق از اون قاعده عام استثناء بکن، چه اشکال داره؟ بگه آقا این قاعده عامه الا این سه مورد.
بله اینم
ایشون میخواد بگه اینجور نیست. ایشون وقتی میگه بل منصوص تحریما و تحلیلا داخل فی، یعنی مصادیق رو که تطبیق میکنه میبینیم مصادیق بر اساس همین قاعده عام به
استقرار کردن، یعنی
بله بله بله، مورد به مورد، مواردی که تو روایات اومده مورد به مورد تطبیق شده، الا الخطاف بقیه صدق میکنه. آخرین سوال،
اگر تشخیص دادیم یه پرنده سفیفه، بعد اینکه شکار شد دیدیم که مثلا حوصله داره، مقتدی
ایشون میگه این حرف درست نیست، امکان نداره. چرا؟ چون اینا متلازمه. ایشون میگه امکان نداره همچی اتفاقی بیفته. ببین این وقتی میگه متلازمن میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر یه علامت رو داشت بقیه هم داره، متلازمن دیگه، اینا با هم دیگه است. یعنی اگر حیوانی این عرض کنم خدمت شما سه تا ملاک برش صدق میکنه، اون یکی هم صدق میکنه، اگر اون یکی صدق میکنه اینا هم صدق میکنه. بریم سراغ هدهد. دوستان بزرگوار، از موارد پرندگانی که کراهت داره گوشتش هدهده. نسبت به هدهد دوستان ایشون سه تا روایت ذکر میکنه و عرض کنم از مسئله هدهد میگذره، بعد میره سراغ پرستو که ایشون میفرماد پرستو عرض کنم کراهت شدیدتره، بلکه بعضیا قائل به حرمت شدن. ایشون نسبت به پرستو هم دو تا روایت عرض کنم ذکر میکنه. بذارید یه مقداری روایت بخونم براتون، یعنی عبارت رو بخونم. و یکره الهدهد، هدهد گوشتش کراهت داره. لقول الرضا علیه السلام نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان قتل الهدهد و سرد. سرد دوستان لغت میگه مرغ سبزک یا سبز قبا. سوام، سوام دوستان عرض کنم یه دو سه صفحه بعد اول صفحه 116 معنا میکنه پرندهی خاکستری رنگ، گردن دراز و بیشترم تو نخلستانها، تو نخلستانها سکونت داره. حالا اسمش چیه دیگه نمیدونم، اسمم براش نگفتن. حالا نحله، نحلم یعنی زنبور، زنبور عسل. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قتل الهدهد و سرد و صبام و نحله. و روا علی ابن جعفر قال سألت اخی موسی علیه السلام، سوال کردم از برادرم آقا موسی ابن جعفر علیه السلام عن الهدهد. بعد از عن الهدهد دوستان بنویسید، بعد از عن الهدهد تو وسائل اینجوری داره عن الهدهد و قتله و ذبحه و قتله و ذبحه. فقال لا یعزا و لا یذبح، هدهد رو اذیتش نکنید، ذبحش نکنید. فنعم الطیر هو، خوب پرنده ایه، این کارو نکنید. روایت سوم و عن الرضا علیه السلام قال فی کل جناح هدهد، در هر پر عرض کنم هدهد مکتوب بالسریانیه آل محمد خیر البریه صلی الله علیه و آله و سلم. به زبان سریانیه نوشته آل پیغمبر اکرم بهترین مردم هستند. حالا رو بار پرنده با زبان عرض کنم سریانیه. سریانیه هم دوستان من دنبال کردم که این زبان کی بوده، مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 11 میگه از سریانیه لغت و آدم و نوح و ابراهیم علیه السلام، لغت و آدم و نوح و ابراهیم علیه السلام. این زبانی بوده به داخل، یه لغتیست برای خودش. خب ایشون از این سه تا روایت انگار میخواد استفاده کنه که بگید گوشت هدهد کراهت داره. ببینید طبق قاعده عاممون و طبق روایات دیگرمون ما دلیل داریم که هدهد حرام گوش نیست، حلال گوشته. اما این روایات که نهی شده از قتل هدهد یا عرض کنم حضرت فرمود لا یعزا و لا یذبح، در حد کراهت ایشون میفرماید میتونه اثبات بکنه که گوشتش کراهت داره. بریم سراغ پرستو. و الخطاف به ذم الخاء و تشدید تا، خطاف. و هو سنونو، سنونو اسم دیگر خطاف پرستو سنونوه. ایشون میفرماد ول خطاف اشد و کراهیتا من الهدهد، این از هدهد کراهتش بیشتره. چرا؟ لما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم استوسو به سنینات خیرن، استوسو به سنینات خیرن یعنی وصیت خیر مرا نسبت به پرستوها بپذیرید، عمل کنید. به این حرفی که نسبت به پرستو سنینات یعنی پرستوها نسبت به اینها بهتون میزنم اینو گوش بدید، حواستون باشه. یعنی الخطاف فانهن آن سطیر بالناس، یعنی حضرت سفارش پرستو رو کردن و تأکیدم کردن که حتما این سفارش منو بپذیرید، ردش نکنید. اینم این که حضرت تأکید کردن که وصیت من رو بپذیرید، انگار ایشون ازش تأکید استفاده میکنه و کراهت شدید رو از این میخواد استفاده بکنه. این از تأکید استوصود در واقع ایشون اشد و کراهیتن رو استفاده کرده. بل قیله به تحریمه، بلکه بعضی ها گفتن پرستو حرام گوشته. چرا؟ لروایت داوود رقی قال، روایتی داریم از داوود رقی که میگه بینا نحن قعود عند ابی عبدالله علیه السلام، در اون زمانی که در زمانی ما نشسته بودیم عرض کنم نزد امام صادق علیه السلام. قعود دوستان جمع قاعده، یعنی ما یه عده‌ای بودیم در یه زمانی نشسته بودیم خدمت حضرت. از مر رجل بیدهی خطاف مذبوح، یه مردی رد شد که یک پرستوی ذبح شده ای در دستش بود. فوسب الیه ابو عبدالله علیه السلام، حضرت پریدن جلو، حتی اخذه من یده، پرستو رو از دستش گرفتن. ثم دها به الارض، پرستو رو انداختن رو زمین. آن دها به معنی انداختنه، حالا اگر معنای لغویش مورد نظر باشه، حضرت نگذاشتنش، انداختنش. ثم قال علیه السلام، حضرت فرمودن اعالمکم امرکم به هازا ام فقیهکم، آیا عالم شما امر کرده به یه همچی کاری یا فقیهتون؟ حالا عالم در مقابل فقیه که اومده، مثلا دانشمندان علوم دیگه، مثلا یه دانشمند تغذیه فرض کنید. اعالمکم امرکم به هازا ام فقیهکم، کی به شما گفته همچی کاری بکنید؟ اخبرنی ابی ان جدی، خبر داد عرض کنم پدرم به من از جدم رسول خدا، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها عن قتل سته، حضرت نهی کردن از قتل شش عرض کنم دسته از حالا مثلا پرندگان، منها الخطاف، که یکی از اون ششتایی که حضرت نهی فرمودن خطافه. و زیر همین روایت داره ان تسبیحهو، نمیدونم حالا پرستو چی میگه صداش چیه، میگه ان تسبیحهو قراءت الحمد لله رب العالمین الا ترونه یقول وللضالین. حالا من نمیدونم پرستو چی میگه که این وللضالین توش در میاد،
صداش
مثل فنج فنج چیه چجوریه؟
ما که
زیگ زیگش رو میشنمیم،
ولی این
نقطه الحمدلله رب العالمین. نه نه، الا ترونه یقول وللضالین، یعنی اون صدایی که ما میشنمیم شبیه وللضالینه، شبیه وللضالینه. میخواد به قرینه وللضالین میگه این سوره حمدو میخونه تا آخر، حالا بقیهشو تو دلش میخونیم، وللضالینشو ما میشنویم. این الا ترونهو انگار میخواد بگه این، عرض کنم خدمتشون، صدا ازش شنیده میشه، این علامت هست برای این که انگار داره سوره حمدو میخونه. والخبرو، این روایت، این روایت مع سلامت سندهی، این مع سلامت سنده، این نمیخواد بگه سلامت سند دارد ها، ها میخواد بگه اگر سلامت سند داشته باشه که نداره. میدونید چرا نداره؟ چون این روایت عرض کنم جلد 23 صفحه 392 اولش اینجوری داره، ان علی ابن محمد رفعه الى داوود الرقی، رفعه الى داوود الرقی، یعنی روایت مرفوع است، یعنی افتادگی سند داره، وقتی افتادگی سند داره مرفوع است، طبیعتاً قابل استناد نیست. والخبرو، تازه اگر سلامت سند داشته باشه، لا یدل علی تحریم لحمه، این دلالت بر حرمت لحم نمی کنه. چرا؟ چون حضرت عرض کنم فقط فرمودن پیغمبر اکرم نهی از قتل کردن، نهی از اکل که نکردن که، آم؟ و بین نهی از قتل و نهی از اکل که بخواد حرمت اکل رو استفاده بشه ازش، این تلازمی وجود نداره. و وجه الحکم به هلهی هینه ازن انهو یدو. خب حالا ما به چه دلیل میگیم آقا پرستو حلال گوشته؟ میگه وجه الحکم به هلهی هینه ازن، هینه ازن یعنی حالا که نهی از قتل داره اما نهی از اکل نداره، اینه که پرستو دفع داره، دفتره یعنی موقع پرواز بال میزنه، بالشو باز نگه نمیداره. فید خلف العموم، پس داخل در عموم قاعده ما، چون قاعده ما چی بود دوستان؟ اونی که صفیفش بیشتر باشه حرامه، اما اگر مساوی باشه یا کمتر باشه، عرض کنم حلاله. و قد روی حله ایزن به طریق ضعیف، از طریق ضعیف یعنی روایات ضعیف داریم که عرض کنم این روایت ضعیف میگه پرستو حلال گوشته، حلیتش در روایت ضعیف اومده. این که میگه حلیتش در روایت ضعیف اومده، یه لحظه حواستون به من باشه دیگه، روایتشو تو عبارت کتاب نیاورده. روایت اینه، روایتی داریم من کتاب عمار ابن موسا، عمار ساباتی ظاهرن، یروی هن صادق علیه السلام قال خرع الخطاف، خرع دوستان یعنی عذره فضله، خرع الخطاف لا به عصبهی، فضله پرستو اجتناب نداره، لازم نیست اجتناب کنید، هو مما یؤکل لحمه، چون حلال گوشته. میدونید پرنده اگر حرام گوش باشه خورش چیه؟ نجسه. اگر حلال گوش باشه خورش پاکه. خور الخطاف لا به عصبهی هو مما یؤکل لحمه ولکن کره، دیگه از این صریح‌تر چی میخواید؟ ولکن کره اکله لانه استجار بک و آوا فی منزلک و کل طیر یستجیر بک فاجره. انگار پرستو از اون پرندگانی است که به شما پناه میاره، میاد تو خونه شما، شما باید بهش پناه بدید، نباید بگیری ذبحش کنی. لذا بر اساس این روایت، حالا اگر این روایت رو متن شما بپذیریم، گرچه حالا ضعیف السندم هست، اما این نشان از این است که ما نباید از هر فرصتی استفاده کنیم برای اینکه عرض کنم یه شکمی از عزا در بیاریم. لذا اگر یه پرنده حلال گوشتم یه وقت توی عرض کنم خدمت شما خونه شما لانه ای میکنه، اینو یه مقداری باید حواسمون باشه که بالاخره فقط فکر شکممون خلاصه نباشیم، ولو حلال گوشتم هست. بعضی وقتا تو خونه های وضعیتی هم هست که لانه که میکنن، خب این جوجه داره، گاهی جوجهشون اگر مثلا خودش رو هم بگیره جوجهش مثلا از بین میره، اینا یه مقداری باید بهش توجه بشه. بله دیگه، فرق نمیکنه دیگه، این عبارت که عبارت عامیست، میگه لانه استجار بک، پناه آورده به شما، و آوا فی منزلک، منزلک و کل طیر یستجیر بک فاجره، هر پرنده‌ای که به شما پناه میاره بهش پناه بده. یه وقتی من یک کلیپی دیدم، عرض کنم خدمت شما، حالا اینا نکته ایست توجه بهش خوبه، که یک خانومی یه ماشینی داره، پرنده میاد روی عرض کنم برف پاک کن این ماشین، لانه میکنه، تخم میگذره، این خانم یک ماه ماشین رو بیرون نمیبره تا وقتی که این تخم ها سر از عرض کنم این جوجه ها سر از تخم در بیارن به سر و سامون برسن، بعد این ماشینش رو بیرون میاره. نه نه، بالاخره پناه دادن دیگه، شما وقتی به همش ریختی دیگه به هم میخوره. من عرضم این نیست که حالا این کار عرض کنم خدمت شما مورد تأیید یا نه، اما یه کار زیباست، یه کار قشنگه. حالا ولو روایت هم شما منطبقه برش نکنید، اگر آدم توان داره و میتونه و شرایطش مهیاست، به نظر میرسه کار خوبیست. تمام شد. نه اتفاقا خارجی هم بود. آره اگه طلبه بود این توجیهات رو میآورد و خلاصه. خب و یکره الفاخته والقبره، و یکره الفاخته والقبره. فاخته رو دوستان عرض کنم محضرتون، لغت قمری معنا میکنه، قمری معنا میکنه. قمری رو دوستان ما بعدن یه جای دیگه داریم، دقت میکنید که قمری در واقع یه نوع کبوتره دیگه، حالا یا اسم دیگهش یا کریمه. فرهنگ عمید قمری رو که شما نگاه میکنید تو فرهنگ عمید، میگه اسم دیگهش موسا کوتقی. میدونید چرا؟ چون وقتی صدا از خودش در این موسا کوتقی رو دیگه من میشناسمش، این یا کریم رو من میشناسمش، میدونید چون خیلی تو خونمون عرض کنم خونه ما بچه که بودیم لونه میکردن، خصوصا تو مشهد بهش میگن موسا کوتقی، چون صدایی که در میاره، حالا نام امام رضا علیه السلام و فرزند بزرگوارشون امام محمد تقی علیه السلام، این
صدا مثل موسا کوتقیه. یعنی این تعبیر فرهنگ امیر هم تصریح کرده که این یا کریم و قمری اسم دیگهش موسا کوتقیه. حالا علایان فاخته اینه، یعنی همون یا کریم خودمونه. قبره دوستان یعنی چکاوک، قبره یعنی چکاوک. بزن ملقاف و تشدید الباب مفتوحتن من غیر نون بینهما. میگه قبره دوستان قنبره نیست، قنبره نیست، قبره مفتوحتن من غیر نون بینهما. فانه میگیم قنبره چیه که شما تأکید کردی نیست؟ میگه فانه لحن من کلام العامه، یه اشتباهی است تو عوام، یعنی به قبره میگم قنبره، این اشتباهه. البته و یقال قنبراء، قنبراء میگن به نون، لکن مع الالف بعد را ممدودتن، لکن با الف بعد از را در حالی که ممدود است. آقایون ممدودتن را حواستون باشه، صفت را نیستا، مال الفه، در حالی که اون الف ممدود است. یعنی الف بعد از را، اما اون الفی که بعدش همزه است ممدود است. قنبرا و هی قنبرا فی بعض نسخ کتاب، تو بعضی از نسخ کتاب لمعه به جای قبره اوورده قنبرا، اون یه نسخه دیگه شه. و کراهت القبره، دو سه کلمه دیگه بخونم تمام شد. و کراهت القبره منظمتون الا برکتن به خلاف الفاخته. در واقع کراهت قبره منظم به برکت است. یعنی چی؟ یعنی چکاوک پرنده پربرکتیست و گوشتش مکروهه. پرنده پرنده بابرکتیست اما گوشتش مکروهه، به خلاف الفاخته. چرا؟ چون فاخته قمری شوم است و کراهت داره. یعنی پرنده پربرکتی نیست، پرنده شومیست، اما در این حال گوشتش کراهت داره. حالا چرا میگید قبره منظمه به برکت، چرا میگید فاختم شومه؟ ایشون یه روایتی رو اینجا ذکر کرده، روایتش میمونه برای فردا. ما دیگه اول فردا، عرض کنم اول وقت، این روایت رو میخونیم و انشالله میریم سراغ بحث بعدیمون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
روایت به سراحت و یه وصل و عبدالله گرفت و داخلی